به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی ایران زمین. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع روانشناسی ارتباط با مشتری. اگر خاطرتون باشه در پادکست قبلی، در اپیزود قبلی پیرامون ترس و موضوع آمیگدالا صحبت کردیم و قرار شد تا یه حدودی کم کم وارد فاز جدید بشیم و بفهمیم که اصلا بحث روانشناسی ارتباط به مشتری به چه صورتیه و اگر قرار هست من خوب بفروشم باید چه نکاتی رو بدونم. امیدوارم که تا به اینجای برنامه کلیه پادکست ها رو گوش کرده باشید و یک به یک نکته برداری کرده باشید، مباحث و مفاهیمی که وجود داره درست درک کرده باشید، چرا که از اینجا کم کم میریم رو بحث مذاکره، میریم رو بحث فروش، میریم رو بحث افزایش درآمد، چالش های مرتبط با مشتری ها. اینکه فهمیدم پس انسان مغزی داره، مغزشو طبقه بندی کردم، خورد کردم، تیکه و پاره کردم، همه جوره به شما فهموندم که بر چه اساسی این مغز شروع میکند به تصمیم گرفتن. همه اینا رو که اگر تو درست درک کرده باشی بفهمی، حالا باید برم تو مرحله دریافت. اینکه خب من فهمیدم، درد رو شناختم، حالا میخوام درمانش کنم این درد رو. و به همه این اصول شناختی روح انسان، جان انسان، در واقع به نوعی روانشناسی گفته میشه، روانشناسی ارتباط برقرار کردن با مشتری. و تعریف کردیم مشتری کسی است که با او در ارتباطیم، میتواند تامین کننده باشد، میتواند خریدار باشد، میتواند پرسنل من، نیروهای من، کارمندهای من باشند. اینا همه گروه مشتریان من هستند، نمایندگی های من، افرادی که عملیات فروش رو بر عهده گرفتن، همه این گروه ها به نوعی مشتریان که در زمینه کسب و کارتون و تجارتتون با شما همراهن. اما در تعریف گسترده تر اگر دقت کرده باشید دارم تعریف میکنم در رابطه با مشتری. میگم مشتری کسی است که با او در ارتباطی، خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، همکارت، دوستت، زنت، همسرت، بچت، اینا همه جزء مشتری شما هستن. وقتی من میخوام به شما اصول ارتباط با مشتری یاد بدم، در واقع همه این گروه رو شامل میشه. چرا که اگر تو در حین کار تمرکز نداشته باشی، امروز با همسر دعوات شده، با یکی از همکارات دعوات شده، با یکی از پرسنل دعوات شده، بحثت شده، خب تأثیر میگذاری بر خریدار. پس تو باید تمام اصول روانشناسی رو یاد بگیری. اینجا که دارم بارها به شما اعلام میکنم به فرمایش امام صادق علیه السلام که دو سوم عقل در تجارت هست و کسی که تجارت نکرده در واقع هیچ وقت این دو سومش تکمیل نمیشه، موضوع بسیار مهمیه. پس تو وقتی تجارت میکنی باید حواست به همین عوامل باشد. کسی که تجارت نکرده اصلا کاری نداره با این اصول، یعنی میاد کار میکنه، حقوقشو میگیره و تموم شد، اصلا با مباحث روانشناختی و مشتری و ارتباطات و از این حرفا اصلا کاری ندارد. و حتی مدیریت کردن اینها، چگونه من برای اینها قابل اعتماد باشم، باشون ارتباط برقرار کنم، اینا حاضر باشن پولاشون رو به من بدن، براشون کار ایجاد کنم، خدمات بهشون بدم، کالا بهشون بدم و غیره. دنیای بسیار بزرگیه و شما روی بزرگترین شغل در این عالم در واقع به نوعی دست گذاشتید. خب در جلسه قبلی ما پیرامون ترس صحبت کردیم و گفتیم در یه قسمتی از مغز به اسم آمیگدالا که قسمت بادامه مغز هست و ترس محوره، در این ناحیه به نوعی شکل میگیره و ما شروع میکنیم بعدش توسط PFC تصمیم گیری میکنیم و اتفاقات بدی که برای زندگیمون رقم میخورد. اما یه کوتاه در رابطه با ترس به شما خواهم گفت، نقشش در رابطه با مشتری ها صحبت میکنم، چه کنیم چه نکنیم، همه اینها موضوعاتیه که بسیار مهمه و امیدوارم که یاد بگیرید. همه ما ترس رو تجربه کردیم، یعنی ترس چیزی نیست که کسی از ما انسان ها اون رو تجربه نکرده باشه. یه وقتی از انسان میترسم، یه وقتی از حیوانات میترسم، یه وقتی از گل و گیاه و جنگل و تاریکی و از یک فاصله دور و ارتفاع میترسم، از هوای سرد، از هوای گرم، آتش، سرما، در واقع همه اینها موضوعاتیه که ترسناک است و برای هممون از بیماری‌های مختلف حتی از مسائل مثل ویروس ها میترسم، از کرونا میترسم. همه اینها ترس هایی که در انسان شکل گرفته است. اما سوال این که این ترس بر چه اساسی خب شکل میگیرد؟ بیکاره میاد تو مغز من؟ چی میشه در مغز من که میترسه؟ که این ترس باعث میشه من میترسم، مغز فرمان میدهد بترس و من یهو میترسم. خب چرا؟ چه اتفاقی داره میفته؟ از کجا میاد؟ از کجا نشأت میگیره؟ عزیزان من، ترس چندین فاکتور داره، چندین عامل داره که مهمترین فاکتورش اگر بخوام توضیح بدم از جهله، از نادانیه، از بی اطلاعیه. همه این کلمات رو میتونی در واقع نسبت بدی به واژه ترس. هرگاه من نسبت به موضوعی علم نداشته باشم، دانش نداشته باشم و با پدیده‌ای برای اولین بار آشنا شوم، موضوع ترسناک است. چرا خیلی از جوان‌ها ازدواج نمی‌کنن؟ چون می‌ترسن. ترس از چی؟ از اینکه از پس هزینه‌هاش بر نیاد. احساس مسئولیت می‌کنه. بر نیاد. پس مسائل ناشناخته‌ای براش هست نسبت به اون موضوع. در واقع به نوعی علم نداره، اطلاعات نداره، جاهل است، پس می‌ترسد و دست به اقدام و عمل نمی‌زند. افرادی هستن که در روستا زندگی میکنن، از اینکه بیان تو شهر میترسن. افرادی از اینکه در شهر هستن، در پایتخت کشور هستن، برگردن به شهرستانهای خودشون میترسن. افرادی به خارج از کشور رفتن، سفر کردن، مهاجرت کردن و زندگیشون اونجا حتی با وجود اینکه داره گند میخوره، حتی در یه خونه 30-40 متری دارن در واقع سویت زندگی میکنن، با شرایط بد میسازن ولی هرگز نمیخواهن به کشور خودشون برگردن. چرا؟ چون میترسن. ترس از دست دادن آبرو. همه اینها ترسه، یعنی برای خودشون یه سری تصورات دارن. وای من برگردم اونجا ضایع میشم، اینجوری میشه، اونجوری میشه، آبروم میره، پس دست به اقدام و عمل نمیزنم. بسیاری از افراد از اینکه وارد دنیای تجارت شوند میترسن. اگه از پس کار برنیام، آبروم بره، شکست بخورم و غیره. همه اینها بدانید از جهل به وجود می آید. یعنی برای خودش یه سری مسائل رو ذهن می سازه، تصمیم گیری می کنه، در انتها نمی تونه نتیجه گیری کنه، ذهن میگه بترس. داستان ترسناکه، ورود پیدا نکن. پس بدانید جهل عامل و سبب ترس می گردد. خب تا اینجا متوجه شدید؟ مصادیق بسیار زیاد داره. در همین کشور خودمون یه زمانهایی ویدیو کاست، نوار کاست ها اومده بودن، بعد سی دی اومده بود، میترسیدن، ممنوع بود. یعنی این ویدیوها VHS اگه یادتون باشه ممنوع بوده در کشور ما. چرا؟ چون ناشناخته بود، یعنی اصلا مسئولین نمی‌دونن چی است، واو این چی اومده، و ترسناک بود. کامپیوتر به همین شکل و خیلی از مسائل دیگه، نمیخوام وارد جزئیات بشم دیگه، خودتون کم فکر کنید میبینید که خیلی از مسائل ممنوع بود. بعد کم کم شناختن که اصلا چیه و دیگه اون ممنوعیت ها از بین رفت، برداشته شده. در رابطه واکسن ها به همین شکل، مثلا واکسن های خارجی اون اوایل ممنوع شد، بعد مدل های مختلف، اینا همه به خاطر اینکه خب نمیدونم چیه میترسم دیگه. پس پدر مادر من میترسه به خاطر اینکه نمیدونه، دوست من، رفیق من، هر کس یه موضوعی رو بخوای بهش بگی آقا وارد این کار شو، این کارو بکن، نمیدونه چیه، میترسه. به شما بگن که باید بریم مثلا تو جنگل 10 روز زندگی کنی، اونایی که اگه ندونن چیه، فضای کمپین چه جوریه، میترسن. به شما بگن باید بریم مثلا تو فضا، میترسی. آخه چیه اون فضا، نمیشناسی اصلا که بری توی کره دیگه به چه صورتیه. پس این داستان‌ها ترسناک هست، طبیعی، مغز هممون مثل هم داره فرمان میده، اما نشأت گرفته از این جهل هست. در واقع از این جهل و نادانی و بی‌اطلاعی و بی‌علمی، من اسمش رو دیگه همه رو شبیه هم میگم و اینکه بدونید از اینجا در واقع به نوعی داره شکل میگیره. خب حالا این ترس ها به راحتی از بین نمیرن عزیزان من، خوب دقت کنید. ترس اینجوری نیستش که دکمه شیفت دیلیت بزنی ترس بگه من پاک شدم خداحافظ. نه، ترس رو باید کنترل کرد. یعنی شما با استفاده از مطالعه کردن، با استفاده از تکنیک های ورودی ذهن، می توانید ترس را کنترل کنید. داستان کنترل در ادامه بیشتر توضیح میدم. با کنترل کردن، با ملاحظه کردن، با مراقبه کردن، با تنظیم کردن سیستم مغز، کم کم مغز میفهمد که دیگه داستان ترسناک نیست و براش عادی میشود. پس اینو خوب بفهمید. قضیه از چه قراره؟ تا درست بتونیم مباحث رو پیش ببریم. خب برای اینکه من بتوانم ترس هامو از بین ببرم، ما در جلسه قبلم تاکید داشتیم در رابطه با مالکیت فردی و مالکیت اجتماعی. ای کاش که اون فایل رو گوش کرده باشید و سپس به این فایل برسید. یعنی یه فایل قبلی رو باید حتما گوش کنید، ادامهش در واقع فایل امروز هست. خب به شما میخوام پیشنهاد بدم برای اینکه ترساتون رو کنترل کنید، باید در دل اون ماجرا و داستان قرار بگیرید. خیلی از ترسای ما و باورهایی که داریم که قرار هست بیابرو بشم، قرار هست این اتفاقا برای من بیفته، در دنیای واقعی حتی 1% هم اتفاق نمیفته. ذهن من، ذهن مردم برای خودش تصوراتی داره، تجسم میکنه نسبت به مسائلی که اصلا صادق نیست و یک فریب ذهنیه. یعنی ذهن اینطور به من القا میکند که این شکلی قرار بر تو اتفاق بیفته، این کار نکن اینجوری میشی، بدبخت میشی. و اگر دقت کرده باشی در مفاهیم بی خود، ذهن هرگز این حرف رو به شما نمیزنه، به من نمیزنه. یعنی شما ساعتها بشین مثلا فیلم سینمایی ببین، فوتبال ببین، تلویزیون ببین، ذهن نمیاد بگه که آقا وقتت هدر رفت، عمرت تلف شد، تو شبکه‌های اجتماعی بگرد. اصلا ذهن با شما حرف نمیزنه، ساکته، میگه هر کاری خواستی بکن. اما تا میخوای رشد کنی، تا میخوای وارد یک داستان ناشناخته بشی، ذهن هی ارور میده، آلارم میزنه، آقا کجا وایسا، حرف دارم، حرف منو گوش کن، من تو رو متقاعد میکنم که این کارو نکنی. قشنگ با تو شروع میکنه به صحبت کردن و شما رو متقاعد میکنه بعضن که اشتباه بزرگیه، باید تو بتونی با استدلال، منطق، برهان، دلیل، احساس جلوی همه این پرش افکار رو بگیری و بتونی اون رو متقاعد کنی. آسه آسه گفتم گام های بزرگ رو هیچ وقت بر ندارید، تبدیلش کنید به گام های کوچک. برای انسان های ترسو دارم این نسخه رو میدم و این کوچک ها رو کنار هم که بچینی میبینی که قطره قطره جمع گردد و وانگهی دریا شود. خب بپردازیم به ادامه داستان. پیشنهاد من به شما این عزیزان، در میتینگ های تجاری آراد برندینگ که هر روز از ساعت 10 صبح تا 12 شب داره برگزار میشه شرکت کنید. حضور شما در جمع سبب کنترل ترس ها میشود. از تجربیات دیگران، در واقع من هدفم اینه، از تجربیات دیگران میخوام استفاده کنی، میخوام ببینی که اینها چگونه موفق شدن، مشتری زنگ زد چی گفتن و بعد همون اتفاقاتی که قرار هست برای شما بیفته اینها پیشتر تجربه کردن. هر کس داره تجربیات خودش رو اونجا بازگو میکنه. با چنین فرایندی اگر شما در چنین مسیر قرار بگیری، کم کم اون ترس ها نابود میشه، از بین میره. دیگه ذهن میپذیرد که آقا من فهمیدم قضیه چیه، دیگه نمیترسم، بریم حالا دست به کار بشیم. خب این داستان ترس رو فهمیدید، بذاریدش کنار. آیا فقط برای شماست؟ نه، برای مشتریت هم دقیقاً داره همین اتفاق میافته. من داستانم از اینجا شروع میشه. تو اگر خودتو نشناسی اصلا نمیتونی مشتری رو بشناسی. من اولین بحثم در پادکست های قبلی هم گفتم داستان خودآگاهیه. من مثلا خودم بشناسم تا بتوانم مخاطب رو بشناسم. مثلا چه میفهمم اون تو ذهنش چی میگذره؟ من اول رو خودم تستش میکنم، بعد میفهمم حالات خودم رو، حواسم هست، دارم دقت میکنم، بعد میزنمش رو طرف مخاطبم، میگم اون چه حسی حالا داره و حس های دیگران رو میگیرم. حالا میریم جلوتر، کاملتر و جامعتر دربارش صحبت میکنم. عزیزان من، ذهن انسان از یه سمت از رنج ها فرار میکنه، دوری میکنه، در میره در اصطلاح، از یه سمت دیگه هم به شدت دنبال منفعت میگرده. یه آهنربای دو قطبی رو در نظر بگیر، با یه سری از گروه ها ازشون در میره، اینا نیان سراغ من، و گروه هایی که بهش احساس مفید بودن بدن، منفعت بدن، عاشق اوناست، یعنی جذب اونا میشه. خب حالا این ذهن رو فهمیدم اینجوریه، از رنج ها فرار میکنه، پس اون داستان ترسناکی که اتفاق میفته به نوعی اونو رنج میدونه. خیلی از انسان ها از تاریکی میترسن، از تنهایی میترسن، از ارتفاع میترسن. چرا؟ از عنکبوت میترسه، از سوسک میترسه. چه اتفاقی داره تو ذهن میفته؟ سوسک میخواد چیکار کنه؟ سوسک میخواد تو رو بخوره. اینو ببین سوال از علمی بریم پاسخ بدیم. خوب دقت کن. سوسک چرا ترسناک است؟ موش چرا ترسناکه؟ عنکبوت چرا ترسناکه؟ آیا مرا این حشرات کوچک میخورن؟ علمی میخوام بحث کنیم، میخوام ترسو از بین ببرم. واقعا یه سوسکو بگیرید، حالا الان یه سری میخوام نسخه بدم، بعضی از عزیزان میان که میخوان از حیوانات حمایت کنن و نذارن که ما تستامون رو سوسک بدیم و ترسامون رو از بین ببریم، پیدا میشن واقعا چنین گروه هایی هستن، اما نمیخوام به این سوسکم آسیب بزنیم. یه سوسک پیدا کنین، حالا هست تو خونه ها، پیدا میشه یه جایی، یه بار با خودت بگو نترس وایستا، ببینیم سوسک از تو میترسه یا تو از سوسک میترسی. خیلی نکته مهمیه. یه وقتایی تو اصلا ترس به گونه ای در تو فرا گرفته، سوسک جرأت پیدا میکنه بیاد سمتت، بفهمه تو میری سمتش اون در میره. خیلی نکته مهمیه، با خودت اینو مرور کن که آقا این سوسک قرار منو بخوره، مثلا موش داره میاد این ولی رد میشه، چرا میترسم؟ یکی از عوامل ترس سرعته، ما از سرعت میترسیم. یعنی این سوسکه اگه آروم را بره همه نگاش میکنن، چون تند را میره میترسیم. این موش تند را میره، رنگش هم سیاه و خاکستری و یه رنگای تیره است، کافی بود این صورتی باشه. خیلی از خانم‌ها جدی میگم این مثلا سوسک صورتی رو میگرفتن بعد پرورش میدادن، موش رو میگرفتن، الان چطور گربه رو میگیرن، سگ رو میگیرن، نگه میدارن، چون اینا سری نیستن، یهو یه حرکت عجیب غریب نمیزنن، معلومه قابل تشخیصه که این گربه چیکار میکنه. برای همین خیلی ها نمیترسن. اونایی که حتی از گربه میترسن دلیلش همینه، نمیفهمن آقا این گربه احتمال داره چنگ بزنه، گاز بگیره، چون این حالت رو نمیتونن تشخیص بدن میترسن ازش. پس بدونیم ترس از این جهل داره شکل میگیره، نمیدونم خب میخواد چیکار کنه، ترسناکه برام. دو نفر میخوان کشتی بگیرن، یکی از یکی میترسه، دعوا میخواد را بیافته، این از این میترسه، چون نمیدونه چه حرکتی میزنه. خیلی از تیم های فوتبال در خارج از کشور برای اینکه با ایران بازی کنن واقعا میترسن. یعنی آرژانتین بخواد با یک کشور اروپایی بازی کنه نمیترسه، با ایران میخواد بازی کنه میترسه. چرا؟ چون ایران براش ناشناخته است، نمیدونه این الان بیکله میشه، تک میکنه، بازیکن ما مصدوم میشه، چی میشه. اصلا واقعا نمیتونن تشخیص بدن که ایرانی ها مدل بازیشون چیه، یهو جوگیر میشن، یه حرکت های عجیب غریب میزنن. این چون براشون قابل تشخیص نیست، ترسناکه. یعنی اگر در بازی های ایران با خارجی ها رو دقت کنی، اصلا اونا حمله نمیکنن، همش آسته آسته بازی میکنن. چرا؟ چون ترسناکه. آقا حمله کنیم گل بزنیم نشه، اینا یک دفعه حرکت های عجیب غریب بزنن اینا حمله کنن بدتر شه، نمیکنن. اینا وای میزنن دقیقه 90، یعنی آقا دقیقه 90 گل رو میزنیم تموم میشه دیگه، بعدش اینا کاری خوب نمیتونن بکنن. این استراتژی رو فهمیدن. تو اگر استراتژی رو در کسب و کار، در تجارت خودت بفهمی، مسائل حل میشه عزیز من. داستان ترس برای همیشه در قسمت مشتری ها برای تو از بین خواهد رفت. پس ذهن من از یه سمت ماجرا فهمیدم که از رنج ها فرار میکنه، از سمت دیگه هم فهمیدم که عاشق منفعته. خب پس باید بهش بفهمونم که آقا نفع تو چیه. اگر بتونید به ذهنتون بفهمونید که آقا نفع من در حضور در جمع هاست، من اگر بتونم توی اجتماع حضور پیدا کنم، در میتینگ های تجاری حضور پیدا کنم، برای من نفع دارد. چرا نفع دارد؟ تعریف کن براش. خب اطلاعات فنیم تجاریم بالا میره، اطلاعات مذاکرم بالا میره، از تجربیات دیگران استفاده میکنم، اطلاعات تأمینم، حمل و نقلم بالا میره، شیوه دریافت پول و ارتباط با خارجی هم بالا میره. اینا رو ذهن میگه مفید است. بله اینا پول، آخچون پول، برو دنبالش. پس تو باید برای این ذهن منفعت رو تعریف کنی، باید با ذهنت حرف بزنی، بلندم حرف بزن. یه وقتی تو خودت حرف میزنی، خودت صدای خودتو نمیشنوی، یعنی فکر میکنی. نه صحبت کن، الان من دارم برای کی صحبت میکنم؟ برای شما. مگه شما پیش من نشستی که دارم برات حرف میزنم؟ من توی اتاق تنهام دارم برای شما حرف میزنم. پس بفهمید اینا با تمرین به وجود میاد، تو بتوانی برای دیگران و خودت حرف بزنی، بلند بلند داد بزن، حال کن، اصلا خجالت نکش از کسی، صحبت کن. آقا یه عده قراره صحبت منو بشنون دیگه، چرا میترسی؟ همش ترس 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 نمیذاره تو حرکت کنی. باید پس آساسه آروم آروم ترس رو از بین ببری. خب بریم ادامه داستان. حالا که من بهش فهموندم نفع من در حضور این جمع هاست، باید خودم رو بندازم تو دل این میتینگا. اگر نفهمه که نفع داره، شما رو از میتینگا جدا میکنه. این حواست باشه، هر وقت توی میتینگی رفتی حس نکردی، حال نکردی توش بمونی، اومدی دکمه خروج رو زدی، سوال تو زدی یا اون ذهنه زده؟ کی زده؟ تو فکر میکنی آگاهانه زدی، اما زمین ناخودآگاه تو دکمه رو داری میزنه و از میتینگ میاد بیرون. چرا اومد بیرون؟ چون نفع ندید. ذهن تو در اون میتینگ نفهمید که برای تو نفع دارد. ولی اگه نفع نداشت، چرا 10 نفر دیگه توش هستن؟ چرا تو اومدی بیرون؟ پس نفعی داشت اما ذهن من نفهمید. خیلی نکته مهمیه. من باید به ذهن خودم بفهمونم آقا هدف از این جمع قرار نیست مستقیم به من پول داده بشه، اینو به صورت غیر مستقیم پوله. یعنی اگر علم من بیشتر بشه، دانشم بیاد بالاتر، درآمدم، پولم بیشتر میشه. اینو نتونستی به ذهنت بفهمونی که آقا این داستان برای من نفع دارد. چون ذهن نمیفهمه، دکمه خروج رو میزنه. اینو باید خود تمرین کنی بهش بفهمونی که آقا نفع داشت. اگر ذهن نفع رو بفهمد، منفعت رو بفهمد، اصلا دکمه خروج نمیزنه، تو تهش میشینه. خب همین داستان رو فهمیدی، منفعت داستانش رو فهمیدی، ترسم فهمیدی. حالا قراره که با مشتری ارتباط برقرار کنی. مشتری هم ترس داره. استاد از چی میترسه؟ از این که به شما اعتماد کنه پولش رو بخوری. از این میترسه که با شما یه تجربه بد رو بخواد دریافت کنه تو زندگیش. همونطور که یک نفر میخواد ازدواج کنه میترسه ازدواج نمیکنه، از همین تجربیات بده. آقا فلانی 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 تو اقوامون طلاق گرفت، نشه منم ازدواج کنم طلاق بگیرم، یه تجربه بده دیگه، من که دیگه خیلی دیگران رو دیدم. پس میگه کار نکن، هیچ کاری نکن. اگه داستان اینه، اینو خوب بفهمید. پس مشتری هم میترسه از اینکه با تو کار کنه یه تجربه بد براش ایجاد بشه. خب مگه چه تجربه بدی قراره براش ایجاد بشه؟ تو ذهنش میدونی چی میگذره؟ کالا رو بهش دیر تحویل بدی، اصلا این تجربه بده براش. کالایی که براش میفرستی معیوب باشه، ناقص باشه، مشکل دار باشه، کم باشه توش، عین اون نمونه‌ای که براش فرستادی نباشه، اینا همه داستانیه که براش ترسناکه. خب استاد، آیا من توانستم ترس‌های خودم رو از بین ببرم تا بتوانم ترس‌های دیگری رو از بین ببرم؟ همه بس من اینه. تو وقتی خود ترسویی در این داستان، چجوری میخوای ترس یه نفر دیگر از بین ببری؟ تو باید ابتدا خود شجاع باشی، بگی منم قبلا میترسیدم، ترسا رو اینجوری هندل کردم، راهکاراشو بلد باشی، حالا به خورد مشتریتم بدی، اونم ترسش رو از بین ببری. چیکار کنم؟ داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از بحث روانشناسی ارتباط با مشتری شروع میشه. استاد، روانشناسی ارتباط با مشتری دقیقاً یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ نگاه کنید، هر چیزی، هر عاملی، هر فاکتوری که باعث ایجاد یا شکستن رابطه بشه بهش میگیم روانشناسی ارتباط با مشتری. یعنی من بتونم کاری کنم مشتری با من رابطهشو برقرار کنه، ایجاد کنه. این یه اصول روانشناسی ده. من این کار رو تونستم بکنم، کاری کردم به شکست منجر شد، طلاق گرفتیم. خب اینم در واقع تو علم روانشناسی ارتباط با مشتری میگنجه. چه کنیم؟ خب اینا داستانیه که چه کنیم رو جلوتر میخوایم دربارهش بحث کنیم. اگر یادتون باشه چند ماه پیش یه آموزشی در یکی از اپیزودها بهتون دادم در رابطه با مشتریان و منطقهای تصمیم گیری اونها، و گفتم اونها یا منطقی تصمیم میگیرن یا احساسی تصمیم میگیرن. در یه میتینگی هم صحبت کردم، گفتم اکثر مردم ایران و در واقع مردم هند، چین، ژاپن، کره، در واقع منظورم شرق جهان هست، اینها احساسشون از منطقشون بالاتره. دیدی تو فیلم‌های هندی همش احساسیه، فیلم‌های ایرانی هم اینجوریه، همش احساس توش دخیله. یعنی مثلا ماشین منفجر نمیشه، انفجار خاص شما در فیلم ایرانی، تفنگ بیارن فلان، این مدلی نیست. اما در فیلم‌های آمریکایی و اروپایی نگاه کنید دقیقاً همینجوریه. یعنی اصلا فیلماشون احساسی نیست. ماتریکس می‌سازن، هری پاتر می‌سازن، این سبکیه. یعنی مدل مردم غرب با شرق تفاوت دارد، و سمت هند و این بر که میریم احساسات بیشتر حتی دخیل هست. یعنی در 90% فیلم‌های هندی اگر دقت کرده باشی همش بحث مادر توش خیلی مهمه. مادر رو باز شبیه خاک و وطن و اینا تشبیه میکنن که ما هم داریم دقیقا شبیهشو، و بسیار براشون مهمه که یک وجب خاک کشور نباید به دست کسی برسه. جنس جنس استدلال و منطق نیست، یعنی جنس از جنس در واقع به نوعی احساس هست. مثلا ما میگه چینی ها اومدن خلیج فارس، ماهی های ما رو گرفتن، یعنی توش استدلال و منطق نمیه، احساسی میشویم و بعد تصمیم میگیریم. بعد از یه مدت احساسات که فروکش کرد خوابید دیگه اصلا فراموش میکنیم. یعنی چی شد؟ خب یه مدت مثلا در همین کشور ما فلان شرکت کلاهبردار است، فلان است، کلی اوج گرفت. خب الان چی شد؟ فلان شرکت نمیدونم اختلاس کرد، این شخص فلان شد. خب الان کجا رفت؟ چرا خوابید؟ چون احساسی بود، بر اساس منطق ننشستیم فکر کنیم نسبت به این ماجرا. اگر منطقی باشه همینطور باید این درد در وجود ما باشه، اما درد دیگه نیست. حس کرده بودیم اون لحظه، دردناک شد، سوزناک شد، این حس از بین رفت، دردش هم از بین رفت. نکته اساسی خیلی از مردم کشور ما دقیقا همینه، احساسی تصمیم میگیرن. در دنیای مشتری هم خب همین میشه دیگه، هر کس گفتم باش در ارتباطی میشه مشتری. مشتری از جنس انسان و مردمن، از یه کره دیگه که نیومدن که. لذا تو باید مردم کشور خودتو بشناسی اگه میخوای صادرات کنی مردم کشورهای دیگه، شهرهای مختلف، محله های مختلف، فرهنگ های مختلف، دین های مختلف، مذهب های مختلف، رنگ پوست، همه اینها تاثیرگذار است عزیزان من. من یه وقتایی تا قبل از اینکه مثلا تو بحث صادراتی و نمایندگی خارجیمون بیان تو ایران، چندشم میشد که با یک سیاپوس مثلا دست بدم، روبوسی کنم، بغلش کنم. واقعا اصلا نمیتونستم هیچ وقت درک کنم، یعنی من میخوام با یه سیاپوس این کارو کنم. اصلا ذهن من این موضوع رو نمیتونست برای خودش حذف کنه، تا اینکه خودم رو انداختم تو دل این ماجرا. یهو مثلا سیاپوسای آفریقایی که اومدن تو کشور و به عنوان نماینده ما، رفتم استقبالشون، اصلا دست دادم، روبوسی کردم. اینا هم انسانه، اینا هم واقعا انسانن و اصلا فقط رنگشون فرق داره. و اونها هم مثلا خیلی از اروپایی نسبت به ایرانی ها مثلا ما رو میگن زرد پوسته و یه مدلیه. مثلا اگر یکی دستش قطع بشه میگن مثلا تایلند مرکز قاچاق انسان و دست و اعضای بدنه. خب مثلا خیلی از افراد آمریکایی یه جا مشکل بخورن تو اندامشون میرن اونجا برای داستان عمل ها و پیوند اعضا، و برای خودشون واقعا سوالی که خب دست یه زرد پوست قراره بیاد تو دست سفید پوست، و اینا براشون جای سوال و شبهه و همین ترس ها براشون وجود داره. خب حالا که من داستان عاطفه و احساس و اینها رو متوجه شدم، یه ساختاری وجود داره در موضوع عاطفه که بهش میگیم ساختار عاطفی. اصلا عاطفه چیه؟ خب سوال دیگه، اصلا عاطفه یعنی چی که حالا بخوام به ساختارش اشاره کنیم. در علم روانشناسی به تجربه نهفته شده از احساس، هیجان یا خلق اون عاطفه گفته میشه. در واقع یا احساس یا هیجان و خلق، در واقع به نوعی به دو بخش تقسیم بندی میشه. خوب دقت کنید این داستان رو که چه تفاوتهایی دارن، اصلا عاطفه چگونه دیده میشه. من از کجا بفهمم یه نفر دیدی مثلا بعضا میگن این فلانی خیلی بی عاطفه است، منظورش اینکه مثلا بی احساسه، احساس نداره. خب اصلا این چجوری دیده میشد؟ از کجا فهمیدی بی عاطفه است؟ چه اتفاقی افتاد؟ میگه از رفتارش. آها، پس یه حرکتی زده که ما میگیم بی عاطفه است، یا خیلی این شخص با احساسه. اینا تعریف شاید بدونی، شما در مشتری هایی که باهاش مذاکره میکنی اگر اینا درست بشناسی خیلی قشنگ مذاکرت پیش میره. رفتار میگم از طریق رفتار فهمیدی که بعد میگی حالا این عاطفه داره یا نداره. میگاره میگم خب رفتار رو بیایم تقسیم بندی کنیم. پس رفتارها به دو مدلن، یا کلامی ان یا غیر کلامی ان. یعنی بعضا من الان با شما دارم صحبت میکنم، شما از کلام من یه احساسایی داری، حسی میگیری، درسته؟ یا در زبان بدن هم به همین شکل، شما در یه میتینگ میای، در یه همایش میای، حرکت دست منو میبینی، حرکت چشم های منو میبینی، لب من چجوری میشه، پیشونیم تغییر پیدا میکنه، ابروام بالا پایین میشه، بعد اینا رو میفهمی، حس میگیری، میگه آقا رفتارش اینجوریه، ما رو محل نذاشت، تحویل نگرفت، فلان شد. پس بدونید عاطفه بر اساس رفتارها تعیین میشه، مشخص میشه. حالا این رفتارهای کلامی و غیر کلامی بر چه اساسی خب شکل گرفته که تبدیل به رفتار شده؟ چجوری این عاطفه شکل گرفت؟ میگم بر اساس اطلاعات ورودی مغز. یعنی چه اطلاعات ورودی؟ یعنی گوشاتون هرچی که شنید، چشماتون هرچی که دید، دستاتون هرچی که لمس کرد، بینی شما هرچی که بو کرده. میخوابی تو خواب اصلا بو حس میکنی، بوی دود میاد، بوی آتیش میاد، اصلا قیافت تو خواب عوض میشه. گرفتی شو؟ پس بر اساس ورودی اندام لامسه‌ای که داریم، ورودی های ما رو به مغز میرسونن و مغز پردازش میکنه و بعد تبدیل به رفتار میشود. تا اینجا اوکیه؟ قشنگ فهمیدین چی شد؟ حالا هوش عاطفی چیه این وسط؟ خوب دقت کن. توانایی هر کس، هر شخصی، شما، من، یه توانایی داریم برای تشخیص و تنظیم این عواطف خودمون و دیگران. پس من یه توانمندیایی دارم، توانایی دارم، مهارتایی دارم برای تشخیص چی؟ عاطفه خودم. تشخیص فلانا، تشخیص با تنظیم و کنترل داستانش فرق میکنه. تشخیص من میتونم تشخیص بدم اما نمیتونم کنترل کنم. من تشخیص دادم الان عصبی ام، کنترلش کن. کنترلی داستان دیگه است. خیلی از افراد مثلا میان با یک نفر که عصبیه میگن آه عصبی نباش، خودتو کنترل کن. 10 دقیقه بعد خود همین فردی که پیشنهاد داد عصبی میشه، آه خودتو کنترل کن دیگه. به اون رسید گفتی کنترل کن و به خود رسید نمیتونی. دقیقاً اتفاق میفته. پس میفهمم داستان تشخیص موضوع بسیار ساده ایه. هر کی میفهمه آقا این عصبی شده، این خیلی ناراحت شده، این خیلی خوشحاله. تشخیص موضوع سختی نیست. تنظیم و کنترل سختی داستان رو به همراه داره. خوب بفهمید. حالا کنترل چی؟ تشخیص چی؟ عواطف خودم، عاطفه خودم، حسهای خودم و دیگران رو بتونم تشخیص بدم. پس دو تا داستان داریم. یک، داستان شناخت یا همون تشخیص. دو، داستان کنترل یا همون تنظیم. یه جدولی برای خودتون بکشید به صورت 3x3 اگه باشه قشنگ. دوتای سمت راست، یه دونه بالا سمت راست رو خالی بذارید، چون شبیه جدول ایام هفته میخوام رسم کنی. خب توی این جدول سمت راستش ردیف دوم، ردیف اول اصلا خالی بذار، سلول اول کاری نداریم. میایم تو ردیف دوم، عبارت شناخت یا تشخیص رو بنویسید، زیرش عبارت کنترل یا تنظیم رو بنویسید. و از یه سمت هم من در رابطه با مالکیت صحبت کردم، اگر تو پادکست قبلی یاد باشه مالکیت گفتیم یه فردی اجتماعیه. بالا ستون در واقع دوم عبارت فردی و ستون سوم بالا عبارت اجتماعی رو بنویسید که میخواییم حالا تشخیص بدیم. هرگاه شناخت فردی باشد بهش میگیم خودآگاهی. من نسبت به خودم آگاهم که چه رفتارهایی میکنم. کنترلش بحث دیگه است. شناخت خودم میشه خودآگاهی. شناخت اجتماع و جامعه میشود همدلی. خب بفهمید این مفاهیم رو. کنترل، حالا کنترل خودم، تنظیم خودم میشه خودتنظیمی، خودکنترلی. کنترل جامعه و اجتماع و مشتریام میشه مهارت‌های اجتماعی. اینو یاد بگیرید. بعدا می‌خوایم درباره همه اینها صحبت کنیم، مهم میشه این داستان. اما تو بحث شناخت جامعه، شناخت مشتری دارم میگم همدلی. بعضا میگم عزیزان با مشتریتون همدلی کنید. خب همدلی کردن یعنی چی؟ یعنی درک ساختارهای عاطفی دیگران. من بتونم این عاطفه‌شو درک کنم. یعنی چی؟ یعنی بتوانم به نوعی تشخیص دهم حساسیت های طرف مقابل خودمو. اینو بتونم حس کنم حساسیتش به چیه، بتونم تشخیصش بدم این داستانو. یعنی دارم باش همدلی میکنم. بعدش میدیم ادامه میدیم این مفاهیم رو. فعلا تا اینجا قشنگ بفهمید چی شد. اما اصل داستان، مشتری از ما چی میخواد؟ واقعا مشتری که میخواد از من بخره، بعد چی کار کنم براش که این راضی بشه از من بخره؟ کم کم این مفاهیمو که یاد بگیرید همه چی حل. مشتری از شما دقیقا همدلی رو میخواد. یعنی ابتدا تشخیص رو میخواد، کنترل و تنظیم الان نمیخواد، تشخیص میخواد. بفهم نیاز من چیه، با من همدلی کن. همه این همدلی ها در انتها باید تبدیل به توجه شود. به من توجه کن. بچه ها، عزیزان من، تاجران من، میدونید چرا اونها توجه میخوان؟ مغز ما 3 بخش داشت، پا پادکست قبلی رو دوباره مرور کن. مالکیت فردی، اجتماعی، دو تا بخش رو صحبت کردیم و گفتیم بیش از 90% انرژی انسان‌ها در طبقه اول مغز اولیه است که مالکیت فردی رو داره و این چی میخواد؟ توجه میخواد. یعنی چی؟ یعنی مغزش در طبقه اول قرار گرفته. خب چه کنیم استاد؟ توجه کن. یادت در یه میتینگی به شوخی گفتم، یه میتینگ 500 نفره بود، به شوخی گفتم با یه مفهومی میخوام شما رو آشنا کنم، این که خر شما رو بوس کنه یا بوس شما رو خر کنه. همتون گفتید که، یعنی بیشترتون گفتید که ما حاضریم خر ما رو بوس کنه، اما این یک دروغ بزرگ است. بیش از 90% ذهن انسان دوست دارد که یک بوسی او را خر کند، اما اینو نمیتونیم درکش کنیم. یعنی وقتی من عمدن از واژه خر استفاده میکنم، یک حیوان انگار چندش، تو آگاه میشه ذهنت، اما در دنیای واقعی تو دوست داری به تو توجه شود، تو همدلی نیاز داری. خیلی کمن در دنیای واقعی که حاضر باشن یک خر اونها رو بوس کنه ولی هیچ بوسی اونها رو خر نکنه. توجه تو نمیخوام آقا، خیلی کم پیدا میشه. یک تاجر باید چنین مهارت‌هایی رو یاد بگیره، نباید احساسی بخواد برخورد کنه، نه، باید بتونه تشخیص بده، باید بتونه داوری کنه، باید بتونه قضاوت کنه برای مشتریش، برای تامین کنندهش، برای خریدارش. همه اینها اصولیه. برای همین من دارم بارها تأکید میکنم که اگر تو یک تاجر حرفه‌ای بشوی، خیلی از مبانی عقل رو میفهمی و یک انسان عاقل خواهی بود. خیلی نکات مهمی ها اینا. شاید بگه آقا مهارت‌های فردیه، مهارت‌های اجتماعیه، درس زندگیه. بله همینه. مشتری گفتم کسی است که با او در ارتباطم. همه انسان‌هایی که در این کره دارن زندگی میکنن با کسانی در ارتباطن دیگه. هدف از زندگی چیه؟ میخوام چیکار کنم؟ انسان یک موجود کاملا اجتماعیه. خب مفاهیم داره سخت میشه، ذهن‌هاتون داره ارور میده، اما تا همینجا داشته باشید که مشتری‌ها عاشق توجه هستند. یک راز و یک کلید اسراری از فروش رو دارم براتون در چشم باز میکنم. اگه به مشتری توجه کنید، راحت‌تر ترساشو از بین بردید، در نتیجه دست به اقدام و عمل میزند. خروجی چی میشه؟ از شما کالا را میخرد. پول مشتری در جیب شماست. حال ادامه دهید. گرفتید چی شد؟ دوزاری کیا افتاد؟ حرف و قشنگ فهمیده باشن، اصل مطلب رو پی برده باشن، درگیر حواشی نشده باشن. ذهنتون تو اون خره هنوز گیر نکرده که با من اومدی جلو یا تو اون خره هنوز موندی؟ یکم دوباره میخوام فایل رو گوش کنی، قشنگ اصل داستان رو بفهمی که استاد داره تکنیک های افزایش درآمد و قشنگ مو به مو به من یاد میده که چیکار کنم پولو بتونم از مشتریم بگیرم. مشتری توجه میخواد. اگر بتوانید ساختارهایی را ایجاد کنید تا به مشتریانتان توجه کنید، بیش از 80% مشتری ها به شما پول خواهند داد. یه 20% خیلی تعداد محدودیه که اونها استدلال براشون مهمه، اونا منطقی هن، احساسی تصمیم نمیگیرن اصلا. امیدوارم که تا اینجای کار رو به خوبی درک کرده باشید. انشالله در روزهای آینده، جلسات آینده، در میتینگ هایی که داریم، همه این مبانی رو براتون باز خواهم کرد و درک درستی از فروش و تجارت رو براتون در ذهنتون رقم میزنم. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز بر شما خوش.